واقعا بهانه ای که مجلس گرفته بهانه مضحکی هستش. ببین همین مجلسی ها شعار مرگ بر آمریکا میدن، شعار اینکه آمریکاش غلطی نمیتواند بکند میدن، میگن برجام رو نباید تصویب میکرد. خب الان وضعیت اقتصاد در اثر همین تفکرات تندروانه این دلواپسان امثال اینها مثل قول و زنجیر بسته شده. بعد به آقای ظریف میگن که چرا شما دیپلماسی اقتصادی نه. خب دیپلماسی کشوری که رابطش با اقتصاد جهان خراب شده باشه بیش از این نیستش. من فکر میکنم بهانه گیری بوده که یک کارت دو کارت زرد به آقای ظریف بدهن که در واقع این دو کارت زرد به آقای روحانی تلقی میشود.
نعیمه ظفر، بازیکن سابق بسکتبال، گزارشگر ورزشی و داور رسمی فدراسیون بسکتبال ایران، مدتی است که مربی تیم ملی بسکتبال زنان قطر شده. بشنوید گفتگوی فریبرز غریب رو با نعیمه ظفر.
یک خبر مهم ورزشی مربوط به یک بانوی ایرانی که رسانه‌های داخل کشور مختصر و کوتاه به آن اشاره کردند. نعیمه ظفر هدایت تیم ملی بسکتبال زنان قطر را بر عهده گرفت. با نعیمه ظفر هم کلام شدم و از او خواستم که برای شنوندگان رادیو فردا از ابتدای ورودش به دنیای بسکتبال بگوید.
من بسکتبال رو از بچگی شروع کردم. 9 ساله بودم که اولین مسابقات کشوری رو که در زنجان برگزار شد شرکت کردم. اون موقع مسابقات در قالب بازی‌های دبستانی بود و مینی بسکتبال یکی از زیرشاخه های این بازی ها بود. بعد از اون در 17 سالگی اولین بازیمو در سوپرلیگ انجام دادم، بعد دعوت شدم تیم ملی جوانان و تا سال 94 بازی کردم.
خانم ظفر همچنین آغاز کارش در دنیای مربیگری بسکتبال را اینگونه بیان میکنه.
از سال 2007 هم دورهای مربیگری رو در ایران شروع کردم. بعدش با هزینه شخصی به صربستان رفتم. اونجا یه چیزی شبیه دانشگاه بسکتبال دارن، کاملا مطابق با سیلابای فیبا. شما میتونید کورس‌های مربیگری رو بر اساس یه استانداردها و یه پیش‌نیازهای بگذرونید، مثل کشور لیتوانی. صربستان آکادمیک‌ترین کشور از لحاظ بسکتبال و از لحاظ آکادمیک بودن، اولین کشور توی دنیا.
از او در مورد چگونگی آشنا شدن با فدراسیون بسکتبال قطر سوال کردم و خانم ظفر این چنین پاسخ داد.
از همونجا استارت ارتباط من با یکی از خانمایی که توی همون صربستان بود، یه خانم قطری که اونجا بود، بعدن سمت توی ورزش بانوان داشت و چون من نمره کامل رو گرفته بودم، در واقع این نقطه براشون خیلی مهم بود. بعد از اون تقریبا 3 سال پیش ارتباط من با قطر شروع شد. برای من یه ایمیل فرستادن و دعوت کردن که من بیام قطر و به صورت یه دوره آزمایشی باهاشون کار کنم. تا قبل از این محدودیت‌های قرنطینه کرونا من در رفت و آمد بودم و با فدراسیونی قرارداد داشتم و به عنوان کمک مربی بزرگسالان و سرمربی زیر 23 سال باهاشون شروع همکاری کردم.
خانم ظفر همچنین در مورد اینکه چطور فدراسیون بسکتبال قطر سرمربیگری تیم ملی زنان بزرگسال این کشور را به او واگذار کرده میگوید.
بعد از دوران قرنطینه هم قرار بود که با همین عنوان بیام، ولی برنامه جدیدی که به فدراسیون ارائه دادم و سعی کردم با دیتیل بیشتری باشه و توی مدت قرنطینه من کاملا فقط میتونم بگم با بسکتبال زندگی کرده بودم. یه اپلیکیشن هم برای بسکتبال ساختم که 3 زبانه است: عربی، فارسی و انگلیسی. و در واقع این برنامه انقدر برای اینا از همه لحاظ من بهش پرداخته بودم که پیشنهاد سرمربیگری بزرگسالان و 3 به 3 رو دادن و سوپروایزر آکادمی های بسکتبالی که اینجا هست برای انتخاب بازیکن برای تیم ملی.
و نعیمه ظفر در پایان صحبتهایش با رادیو فردا گفته:
بسکتبال در اینجا بسکتباله. من هر جای دنیا باشم عاشق بسکتبالم، نیازی به هیچ چیزی ندارم. بسکتبال همه زندگی منه و اینجا تمام تمرکز من روی بسکتبال، روی ورزشه و میتونم بگم واقعا از بسکتبال لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم یه شرایطی در اختیارم هست که از همه امکاناتی که در اختیارم هست میتونم برای برنامه که ارائه کردم استفاده بکنم.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پخش گفتگوی فریبرز غریب با نعیمه ظفر، مربی تیم ملی بسکتبال زنان قطر، مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. در اینجا من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله جامعه باشید با اجرای فهیمه خضر حیدری.
جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی، فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شدند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد اینجور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن، و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتهی این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین غازیان جامعه شناس از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره، مثلا تفنن، عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله، همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب و تاب های اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پول های زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات، تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز می کنند: آیا دوست دارید پول دار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین غازیان:
بخشی از این ماجرا برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن، که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط‌بندی حرام و غیرقانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی‌تجربه و حتی کاربرانی در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند، حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در سه مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، قانون مدنی این سه تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد:
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیر قانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دار و ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط‌بندی از دست داده اید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی هستید